کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: فخر نمودن فقط در صلیب. نویسنده: جان پایپر. غلاطیان باب 6 آیه 14. لیکن هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. لازم نیست در زندگیتان از بسیاری مسائل آگاه باشید تا بتوانید تغییر ماندگاری در دنیا پدید آورید. ولی لازم است از اندک اموری مهم آگاه باشید و مایل باشید برای آن دانسته ها زیست نمایید و برایشان جان دهید. کسانی که تغییراتی مانا در جهان پدید می آورند، از آن دست افرادی نیستند که بر امور بسیاری تسلط دارند، بلکه کسانی هستند که در اندک اموری بس مهم چیره دستند. اگر می خواهید زندگیتان معنا داشته باشد، اگر می خواهید سنگهایی را که پرتاب می کنید حرکت موج مانند آب را به امواجی تبدیل نمایند که به دورترین نقاط دنیا برسند و تا قرنهای متمادی و تا ابدیت از حرکت باز نیستند، لازم نیست از ذریب هوش بالا یا تحصیلات عالی برخوردار باشید. لازم نیست خوش‌چهره یا ثروتمند باشید. لازم نیست متعلق به خانواده‌ای بسیار والا تبار باشید یا در مدرسه‌ای بسیار عالی تحصیل نموده باشید، بلکه باید از اندک اموری عظیم، پرشکوه، تغییر ناپذیر، بدیهی، ساده و پرجلال آگاهی داشته باشید و آن امور در دلتان آتش افروزند. ولی می دانم همه شما مایل نیستید در زندگیتان تغییر خاصی پدید آورید. شاید برای صدها نفر از شما اهمیت نداشته باشد که برای امری عظیم تغییری ماندگار پدید آورید. شما فقط می خواهید مردم دوستتان داشته باشند. اگر مردم شما را دوست بدارند، راضی خواهید بود. شما راضی خواهید بود اگر بتوانید شغلی مناسب، همسری مناسب، فرزندانی با ادب، خودروی زیبا، تعطیلات آخر هفته طولانی، شماری دوستان خوب، دوران بازنشستگی آرام و مرگی سریع و آسان داشته باشید و آخرت و جهنمی هم در کار نباشد. اگر بتوانید اینها را منهای خدا داشته باشید، راضی و خرسند خواهید بود که البته این نشانه وقوع یک فاجعه است. شهادت‌هایی از زندگی‌هایی که به هدر نرفتند. به تازگی با خبر شدیم روبی الیسون و لورا ادواردز هر دو جان خود را در کشور کامرون از دست دادند. روبی بیش از 80 سال سن داشت و همه عمرش مجرد مانده بود و زندگیش را وقف یک امر عظیم نموده بود. آن امر عظیم این بود که عیسی مسیح را به مستمندان، بیماران و آنانی که به انجیل دسترسی ندارند بشناساند. لورا نیز بیوه زن و پزشکی تقریباً 80 ساله بود که دوشادوش روبی در کامرون خدمت می نمود. در یک سانحه رانندگی ترمزها از کار می افتند و خودرویشان به دره سقوط می کند و هر دو در دم کشته می شوند. حال پرسش من این است که آیا این یک فاجعه است؟ رویای عظیم زندگی دو تن را پیش می برد و ایشان مستمندانی را که رهسپار هلاکت بودند بی سر و صدا برای جلال عیسی مسیح خدمت نمودند. حال آنکه دو دهه بعد تقریباً همه ی همتاهای آمریکایی تبار ایشان بازنشسته شدند تا در فلوریدا یا نیومکسیکو زندگیشان را به بتالت بگذرانند. خیر، آن حادثه یک فاجعه نیست. آن حادثه جلال است. اکنون به شما میگویم فاجعه چیست. از ماهنامه ریدرز دایجست فوریه سال 2000 صفحه 98 مطلبی را نقل می کنم و فاجعه را برایتان شرح می دهم. 5 سال پیش باب و پنی در یکی از ایالت‌های شمال شرقی زودتر از زمان مقرر بازنشسته شدند. آن زمان باب 59 ساله و پنی 51 ساله بود. آنها اکنون در شهر پانتاگوردا در ایالت فلوریدا زندگی می کنند. در کشتی سیاحتی خود به درازای 30 فوت به ماهیگیری و گردش مشغولند، سافتبال بازی می کنند و با مجموعه صدف‌های دریایشان خوش هستند. این رویای اهالی آمریکا است. به پایان زندگیتان برسید. زندگیی که فقط یک بار فرصتش را دارید. پس بگذارید پیش از آن که به خالقتان جوابگو باشید، آخرین کار عظیمی که انجام می دهید این باشد. مجموعی از صدفهای دریایی را جمع‌آوری کردم. صدفهای من را ببینید. این یعنی فاجعه. امروزه مردم میلیاردها دلار هزینه می کنند تا شما را متقاعد نمایند که این رویای مصیبت بار را پیگیر شوید. اما من 40 دقیقه وقت می خواهم تا به شما التماس کنم که خریدار این رویا نباشید. زندگی خود را هدر ندهید. زندگی بسیار کوتاه و بسیار گرانبها است. من در خانه بزرگ شدم که پدرم عمرش را در بشارت انجیل عیسی مسیح به گم شدگان صرف نمود. او یک رویا داشت و همه دغدغه‌اش آن رویا بود. موعظه انجیل. در همه سالهای کودکیم تابلوی در آشپزخانه ما نصب بود که اکنون اتاق نشیمن من را به خود آراسته است. 48 سال است که تقریباً هر روز به آن تابلو نگاه کردم، تابلویی که روی آن چنین نوشته است: فقط یک بار زندگی می کنیم و این زندگی به سرعت سپری می شود. فقط آن چیزی ماندگار خواهد بود که برای مسیح به انجام رسد. حال در مقام یک پدر با شما سخن می گویم. اکنون 54 سال زندگیم را می گذرانم. 4 پسر و 1 دختر دارم. کارستن 27 ساله، بنجامین 24 ساله، آبراهام 20 ساله، بارناباس 17 ساله و تلیتا 4 ساله. در این ماه‌ها و سال‌ها چیزی که بیشتر از همه آرزومندم این است که پسران بالغم زندگی خود را به خاطر موفقیت‌های مهلک و کشنده هدر ندهند. تمنای پدری دلسوز. شما هم مثل پسران و دختران من هستید و من در مقام یک پدر از شما تمنا می‌کنم، شاید پدری که هرگز نداشتید یا پدری که هرگز رویایی از جنس رویایی که من برای شما دارم و رویایی که خدا برای شما دارد در سر نداشته است، یا پدری که برایتان رویا داشته اما رویایش همه در پول و موقعیت خلاصه شده است. از شما این خواهش را دارم. بخواهید که زندگیتان برای امری عظیم و برای ابدیت به حساب آید. این را بخواهید. زندگیتان را بدون شور و اشتیاق پیش مبرید. یکی از دلایلی که رویا و هدف گرد همایی های شور و اشتیاق سال 1998 و شور و اشتیاق سال 1999 و یک روز را دوست داشتم این است که بیانیه معروف به 268 هدف زندگی مرا به روشنی بیان می کند. بیانیه‌ای که بر مبنای اشعیا باب 26 آیه 8 شکل گرفته است. پس ای خداوند، در طریق داوری های تو انتظار تو را کشیدم و جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. نه فقط جسم بلکه جان، نه فقط جان بلکه جانی همراه با شور و اشتیاق، نه اشتیاق برای اینکه دوستمان بدارن یا اشتیاق برای سافتبال و صدفهای دریایی، بلکه اشتیاق برای امری بی نهایت عظیم و بی نهایت زیبا و بی نهایت پربها و بی نهایت راضی کننده. یعنی اشتیاق برای نام خدا و جلال خدا. جان ما به اسم تو و ذکر تو مشتاق است. این چیزی است که برای دانستنش زیست می نمایم و آرزومند تجربه کردنش هستم. هدف و مقصود زندگی من و کلیسایی که آن را خدمت می کنم این است. مأموریت من این است که شور و اشتیاقی را در همگان بگسترانیم تا خدا را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند و این موجب وجد و شادی امتها گردد. لازم نیست شما هم دقیقاً همین جمله را تکرار کنید. لازم نیست همان چیزی را بگویید که لویی گیگولیو می گوید. یا همان چیزی را بگویید که بتمور یا وودی باچام می گویند. شور و اشتیاق خود را بیابید و آن را قسمت کنید. اما به هر کاری که مشغولید شور و اشتیاق خود را بیابید و راهی پیدا کنید که آن شور و اشتیاق را بیان کنید و برای آن زیست نمایید و برای آن جان دهید. بدین سان تغییری به وجود خواهید آورد که ماندگار خواهد بود. شما مانند پولس رسول خواهید بود. هیچ کس مانند پولس در زندگیش چنین قاطع و مصمم رویا نداشت. او می توانست این رویا را به شکل‌های مختلف بیان کند. اعمال رسولان باب 20 آیه 24. این چیزها را به هیچ می شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی دارم، تا دور خود را به خوشی به پایان رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. برای پولس یک چیز اهمیت داشت. دور خود و مسابقه ام را به پایان رسانم. فیلیپیان باب 3 آیات 7 و 8. اما آنچه مرا سود می بود، آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود، عیسی مسیح زیان می دانم که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضل شمردم تا مسیح را دریابم. چگونه شما را یاری رسانم؟ چگونه می توانم در این لحظه ابزاری در دست خدا باشم تا برای واقعیتی عظیم و بی همتا شور و اشتیاق بی همتایی را در شما بیدار کنم؟ شور و اشتیاقی که از خواب و رویاهای کوچک و ناچیز آزاد و رهایتان نماید و شما را رهسپار دورترین نقاط دنیا سازد. آیه کلیدی. فکر می کنم خداوند مرا این گونه پاسخ می دهد. توجه ایشان را به یک آیه از کتاب مقدس معطوف دار، آیه‌ای که تو را به بهترین شکل به مقصود اصلی این پیغام نزدیک کند و نشان دهد چرا پولس در آن آیه چنین گفته است. و این آیه غلاطیان باب 6 آیه 14 است. هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. به عبارتی باید بگوییم فقط در صلیب عیسی مسیح فخر نمایید. این باوری منحصر به فرد، هدفی منحصر به فرد و شور و اشتیاقی منحصر به فرد است. فقط در صلیب فخر کنید. واژه فخر می تواند به وجد آمدن یا شادی نمودن ترجمه شود. فقط در صلیب مسیح به وجد بیایید. فقط در صلیب مسیح شادی نمایید. پولس می گوید بگذارید که تنها شور و اشتیاق شما، تنها فخر و وجد و شادی شما همین باشد. در این لحظه بگذارید تنها چیزی که به آن عشق می‌ورزید، تنها چیزی که آن را عزیز می‌دارید، تنها چیزی که در آن وجد و شادی می‌نمایید، صلیب عیسی مسیح باشد. این حقیقت به دو دلیل تکان دهنده است. یک دلیلش این است که انگار بگوییم فقط در صندلی الکتریکی فخر نمایید. فقط در اتاق گاز وجد نمایید. فقط در آمپول مرگ شادی نمایید. بگذارید یگان فخر و شادی و یگان وجدتان تناب دار باشد. حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح. میخکوب کردن بر صلیب بیرحمانه ترین و زجرآورترین روشی بوده که تا به حال برای اعدام به کار رفته است. مصلوب شدن سهمگین و مخوف بود. شما تا به تماشایش را نمی داشتید. اگر نظارگر مصلوب شدن می بودید، بیشک جیغ می زدید، مو می کشیدید و جامه می دریدید. اما بگذارید همین صلیب یگان شور زندگیتان باشد. 2. گفته پولس به یک دلیل دیگر نیز تکان دهنده است. او می گوید یگان فخر زندگیتان و یگان وجد و شادیتان باید صلیب باشد. حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح. منظور پولس چیست؟ واقعاً در چیز دیگری فخر نکنیم؟ در چیز دیگری به وجد نیاییم؟ در چیز دیگری جز صلیب عیسی، یعنی در مرگ عیسی، شادی ننماییم؟ آیا پولس در چیزهای دیگر فخر نمی کرد؟ پس چگونه است که پولس در سایر آیات واژگان فخر یا وجد را در اشاره به چیزهای دیگر به کار می برد؟ برای نمونه رومیان باب 5 آیه 2 به امید جلال خدا فخر می نماییم. رومیان باب 5 آیه 3 در مصیبت ها هم فخر می کنیم چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را. دوم قرنتیان باب 12 آیه 9 پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود. اول تسالونیکیان باب 2 آیه 19 چیست امید و سرور و تاج فخر ما مگر شما نیستید؟ پس اگر پولس می تواند در همه این چیزها فخر و شادی نماید، منظورش چیست که می گوید جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح فخر نمی کند؟ منظور چیست؟ آیا این دو پهلو حرف زدن نیست؟ میگویید که در یک چیز وجد می نمایید و باز میگویید که در چیز دیگری وجد می نمایید. خیر، برای این گفته دلیل بسیار محکمی وجود دارد، بدین معنی که هر وجد و شادی و فخری باید در شادی نمودن در صلیب عیسی مسیح ریشه داشته باشد. منظور پولس این است که برای مسیحیان فخر و وجد و شادی در هر چیز دیگری باید فخر و وجد و شادی در صلیب باشد. اگر به امید جلال شادی می کنید، باید در صلیب مسیح شادی کنید. اگر در مصیبت‌ها و جفاها شادی می کنید، چرا که مصیبت امید به بار می آورد، باید در صلیب مسیح شادی کنید. اگر در ضعف‌هایتان یا در قوم خدا وجد می‌نمایید، باید در صلیب مسیح وجد نمایید. چرا فخر نمودن فقط در صلیب امری حیاتی است؟ چرا این گونه است؟ به این دلیل که برای گناهکارانی که نجات یافتند، هر نیکویی و در واقع هر شرارتی که خدا آن را به خیریت به کار می‌گیرد، به خاطر صلیب مسیح از آن ما گشته است. اگر مسیح جان نمی داد، چیزی جز داوری در انتظار گناهکاران نمی بود. بدون صلیب مسیح فقط محکومیت وجود دارد و بس. بنابراین شما مسیحیان، شما که اعتمادتان را بر مسیح بنا نموده اید، به خاطر مرگ مسیح است که از آنچه در مسیح است بهره‌مند گشته اید. از این رو در هرچه شادی کنید، باید که در صلیب شادی کنید، یعنی همان چیزی که همه برکاتی که از آنها برخوردارید، به قیمت جان پسر خدا، عیسی مسیح، برای شما خریداری گشت. یکی از دلایلی که ما مسیح را آنطور که باید در مرکز زندگیمان قرار نداده ایم و از صلیبش سیراب نیستیم، این است که درک نکرده ایم که همه چیز، هر نیکویی و هر بدی که خدا به خیریت فرزندان رستگارش به کار می گیرد، با مرگ مسیح برای ما خریداری گشت. ما فکر می کنیم صرفاً از نعمت حیات، نعمت نفس کشیدن، نعمت تندرستی، نعمت دوستی ها و از هر نعمت دیگری همواره بهره‌مند خواهیم بود و چنین میپنداریم که همه آنها حق مسلم ما هستند. اما واقعیت این است که بهره‌مندی از همه این برکات به این دلیل نیست که آنها حق ما هستند. ما ذره‌ای هم لایق نیستیم. 1. ما مخلوقیم و خالقمان تعهد یا وظیفه‌ای نداشت که نعمتی به ما بدهد، نه حیات، نه تندرستی و نه هیچ چیز دیگر. او می‌بخشد، او می‌گیرد و در این دادن و گرفتن هیچ ناعدالتی به ما روا نمی‌دارد. 2. علاوه بر این که مخلوقیم و هیچ ادعایی به خالقمان نداریم، گناهکار هم می‌باشیم. ما از جلال خدا قاصر مانده ایم. ما او را نادیده گرفته ایم، از او نااطاعتی کرده ایم و از محبت نمودن و اعتماد کردن به او قاصر مانده ایم. از این رو غضب عدالتش بر ما افروخته گشته است و همه ما جز داوری سزاوار چیز دیگری نیستیم. بنابراین هر نفسی که می کشیم، هر بار که قلبمان می تپد، هر روز که خورشید طلوع می کند، هر لحظه که با چشمانمان می بینیم و با گوشهایمان می شنویم و با زبانمان سخن می گوییم و با پایهایمان گام بر می داریم، جملگی هدیه رایگان به گناهکارانی است که لایق آن هدیه نیستند و فقط سزاوار داوری هستند. و چه کسی بهای نعمتها را پرداخت؟ عیسی مسیح آن بها را پرداخت. به چه صورتی پرداخت؟ با خون خودش بهایشان را پرداخت. چرا خدا به ما نعمت می بخشد؟ هر برکتی در زندگی ما مقرر شده است تا صلیب مسیح را بیشتر جلوه‌گر سازد. به عبارتی هر نیکویی در زندگی به این منظور است که مسیح مصلوب بیشتر جلوه‌گر شود. برای نمونه هفته گذشته در سانحه رانندگی خودروی دوج مدل اسپریت 1991 خود را به کل از دست دادیم. اما در آن حادثه کسی آسیب ندید. پس من در آن ایمن ماندن وجد می نمایم. من در آن فخر می کنم. اما چرا کسی آسیب ندید؟ این هدیه‌ای به من و خانواده ام بود که هیچ یک از ما لایقش نبودیم. ما گناهکاریم و بدون مسیح طبعاً فرزندان غضبیم. بنابراین ما چگونه از چنین هدیه نیکویی که به خیریت ما تمام شد بهره‌مند گشتیم؟ پاسخ این است که مسیح بر روی صلیب برای گناهان ما جان سپرد و غضب خدا را از ما برداشت و فیض توانمند خدا را با وجودی که لایقش نبودیم برای ما محفوظ داشت تا همه چیز را با هم برای خیریت ما به کار گیرد. پس وقتی از اینکه آسیبی ندیدیم شادی می کنم، در واقع در صلیب مسیح شادی می کنم. و شرکت بیمه برای آن خود رو مبلغ 2800 دلار پرداخت نمود و همسرم نوئل با آن مبلغ به ایالت آیووا رفت و یک شورلت مدل لومینای 1992 خرید و در جاده برفی رانندگی کرد و به خانه آمد. حال ما دوباره صاحب یک خودرو هستیم و من در فیض اعجاب انگیز این همه خیر و برکت وجد می نمایم. به همین سادگی شما خودرویتان را از دست می دهید ولی هیچ آسیبی نمی بینید. شرکت بیمه خسارت شما را می پردازد، شما خودروی دیگر می خرید و به گونه ای پیش می روید که گویی تقریبا هیچ اتفاقی رخ نداده است. من با شکرگزاری سر فرود می آورم و در رحمتهای بیشمار که حتی در این امور مادی و ناچیز به چشم می آیند وجد و شادی می نمایم. همه این رحمتها از کجا می آیند؟ اگر گناهکاری نجات یافته هستید و به عیسی ایمان دارید، آن رحمتها از صلیب سرچشمه می گیرند. جدا از صلیب فقط داوری وجود دارد و بس. درست است که ایامی چند از صبر و رحمت خدا برخوردار می گردید، اما سپس اگر به صلیب پشت کنید، همه آن رحمتها در خدمت داوری قرار می گیرند تا به آن داوری شدت بخشند. بنابراین هر برکت هدیه ای است که با خون خریداری شده است و همه فخر نمودن ها و همه وجد و شادی ها فخر در صلیبند. وای بر من اگر وجد و شادی من در هر برکتی وجد و شادی در صلیب مسیح نباشد. به بیان دیگر صلیب مقرر شد تا مسیح را جلال دهد. هدف خدا از صلیب این بود که مسیح حرمت نهاده شود. وقتی پولس در غلاطیان باب 6 آیه 14 میگوید هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح، منظورش این است که اراده خدا این میباشد که همواره صلیب بیشتر جلوه‌گر شود، همواره مسیح مصلوب فخر ما، وجد ما، شادی ما و حمد و ستایش ما باشد و برای هر نیکویی در زندگیمان و برای هر شرارتی که خدا آن را برای خیریت ما به کار می‌گیرد همواره مسیح جلال یابد و حرمت نهاده شود و از او شکرگزاری گردد. تعلیم برای وجد و شادی. اکنون این پرسش مطرح است: اگر هدف خدا در مرگ مسیح این است که مسیح مصلوب برای همه چیز حرمت نهاده شود و جلال یابد، پس قرار است چگونه مسیح جلال یابد، آن جلالی که شایسته اوست؟ پاسخ این است که باید به کودکان و جوانان و بزرگسالان تعلیم داد که هدف خدا چیزی جز این نیست. به بیان دیگر، سرچشمه وجد و شادی در صلیب مسیح این است که درباره صلیب مسیح تعلیم داده شود. و کار من همین است. با تعلیم این امور به شما عیسی را جلال دهم و آنگاه کار شما این است که با عمل نمودن به آنها و تعلیمشان به دیگران عیسی را بیشتر جلال دهید. تعلیم دادن درباره عیسی به منظور وجد و شادی در عیسی است. اگر می‌خواهیم جز در صلیب در چیز دیگری وجد ننماییم، باید جویای تعلیم درباره صلیب باشیم، در حالی که زیر صلیب زانو زده سر تعظیم فرود آورده‌ایم. چه بسا باید بگوییم بر روی صلیب. تعلیم درباره آنچه بر روی صلیب روی داد به وجد و شادی در صلیب می انجامد. منظورم چیست؟ به ادامه آیه 14 توجه نمایید. هاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. فخر نمودن در صلیب زمانی میسر است که شما بر روی صلیب قرار داشته باشید. آیا آیه 14 به همین نکته اشاره نمی کند؟ دنیا برای من مصلوب گشته است و من برای دنیا مصلوب شدم. دنیا برای من مرده است و من برای دنیا مردم. چرا؟ زیرا من مصلوب گشتم. آن هنگام که بر روی صلیب قرار داریم، یاد می‌گیریم که در صلیب فخر نماییم و در صلیب وجد نماییم. چه زمانی با مسیح مصلوب گشتید؟ حال منظور چیست؟ این مهم چه زمانی به وقوع پیوست؟ شما چه زمانی مصلوب گشتید؟ غلاطیان باب 2:20 پاسخی بر این پرسش است. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی می کنم. لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. وقتی مسیح مرد، ما مردیم. مفهوم پرشکوه مرگ مسیح این است که وقتی او جان سپرد، همه کسانی که از آن وی هستند نیز در او مردند. وقتی با ایمان به مسیح با او متحد می گردیم، مرگ او که برای جمیع ما صورت گرفت، مرگ ما می شود. اما شما می گویید، مگر من زنده نیستم؟ من می دانم که زنده هستم. بسیار خوب، لازم است این نکته تعلیم داده شود. ما باید متوجه شویم که چه اتفاقی برای ما روی داده است. باید این امور به ما تعلیم داده شوند. به همین دلیل است که غلاطیان باب 2:20 و باب 6:14 در کتاب مقدس ثبت شدند. خدا به ما تعلیم می دهد که چه اتفاقی برای ما روی داده است تا بتوانیم خود را بشناسیم و به طریق عمل نمودن خدا در خود پی بریم و آنطور که باید در او و در پسرش و در صلیب وجد و شادی نماییم. پس دوباره رساله غلاطیان باب 2:20 را می‌خوانیم تا ببینیم که هم مرده‌ایم هم زنده‌ایم. با مسیح مصلوب شدم. پس من مردم و پولس ادامه می‌دهد، ولی زندگی می‌کنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می‌کند. چرا؟ چون من مردم، یعنی آن من سرکش و بی ایمان مرده است. و پولس ادامه می دهد، و زندگانی که الحال در جسم می کنم. پس بله، من زندم، اما همان من گذشته نیستم، آن منی که مرد. به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. به عبارت دیگر، منی که زنده ام، من تازه ای است که با ایمان زنده است. آن خلقت تازه است که زنده می باشد. آن ایماندار است که زنده می باشد. آن انسان قدیمی به همراه عیسی بر صلیب جان داد. و اگر بپرسید چطور می توانم به این واقعیت بپیوندم؟ این مهم چگونه می تواند از آن من شود؟ پاسخ شما در غلاطیان باب 2:20 و در واژگانی یافت می شود که از ایمان سخن گفته است. زندگانی که الحال می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم. پیوند اینجا است. خدا به واسطه ایمان شما را به پسرش پیوند می دهد و زمانی که این مهم را به انجام می رساند، شما با پسر خدا به گونه ای متحد می شوید که مرگ او مرگ شما و حیات او حیات شما می گردد. حال همه اینها را به غلاطیان باب 6:14 ربط دهیم. حاشا از من که فخر کنم جز از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که به وسیله او دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. جز در صلیب در چیز دیگری فخر ننماییم. از اساس و بنیان صلیب محور شدن. و چگونه می توانم چنان از اساس و بنیان صلیب محور شوم که هرچه وجد و شادی در دل دارم به صلیب بازگردد؟ پاسخ اینجا است که باید درک کنید وقتی مسیح بر صلیب جان سپرد، شما نیز مردید و وقتی به او اعتماد کردید، مرگ او تأثیرش را در زندگی شما آغاز نمود. پولس می گوید آن مرگ، مرگ شما برای دنیا و مرگ دنیا برای شما است. منظور چیست؟ وقتی اعتمادتان را بر مسیح قرار می دهید، اسارتتان به دنیا و آن گیرایی دنیا که بر شما چیره بوده شکسته می شود. شما برای دنیا یک جنازه هستید و دنیا نیز برای شما یک جنازه است. اگر بخواهیم این حقیقت را به شکل مثبتی بیان کنیم، باید بگوییم بر طبق آیه 15 شما خلقت تازه هستید. شمای قدیمی مرده است و شمای تازه حیات دارد. این شمای تازه شمایی است که با ایمان زیست می کند و این ایمان وجد و شادیش در دنیا نیست، بلکه در مسیح و به ویژه در مسیح مصلوب وجد می نماید. شما به این شکل صلیب محور می گردید و به همراه پولس می گویید: من فخر نخواهم کرد جز در صلیب خداوندمان عیسی مسیح. دنیا دیگر گنجینه من نیست. دنیا دیگر سرچشمه حیات من و خوشنودی من و شادی من نیست. مسیح سرچشمه حیات من و خوشنودی من و شادی من است. اما محفوظ ماندن در حادثه رانندگی چطور؟ پرداخت بیمه چطور؟ مگر نگفتی از آنها نیز خوشحال بودی؟ مگر اینها به دنیا ربط ندارند؟ پس آیا برای دنیا مرده هستی؟ می توانم مرده باشم و امیدوارم که مرده باشم. زیرا مرده بودن برای دنیا به معنای خارج شدن از دنیا نیست و به این معنا نیست که در این دنیا آری از احساسات باشی، چه احساسات خوب چه احساسات بد. اول یوحنا باب 2 آیه 15، اول تیموتائوس باب 4 آیه 3. مرده بودن برای دنیا به این معنا است که هر لذت جایز در این دنیا بر محبت مسیح گواهی دهد. آن گواهی است که مسیح بهای آن خوشی و بهره‌مندی از آن را با خون خود پرداخته است. آن لذت مجاز فرصتی است برای فخر نمودن در صلیب. وقتی همه خوشنودی و رضامندی ما در پول خلاصه نشود، بلکه در مسیح مصلوب که عطا کننده آن پول است، آنگاه به مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می نماید مرده ایم. وقتی برکتی می گیریم و سرچشمه آن را در صلیب می یابیم، آن زمان است که دنیوی بودن آن برکت مرده انگاشته می شود و مسیح مصلوب همه چیز می گردد. این هدف تعلیم در خصوص وجد و شادی در صلیب است. باشد که خدا ما را عطا نماید تا برای جلال مسیح مصلوب زیست نماییم، برای جلال مسیح رویا داشته باشیم، برای جلال مسیح برنامه ریزی کنیم، برای جلال مسیح زحمت کشیم، برای جلال مسیح ببخشاییم و برای جلال مسیح تعلیم دهیم.